بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبلنها ما روایاتی رو اینجا با هم مرور کرده بودیم که در اون روایات ائمه هدی علیهم السلام به ما سفارش میکردن که کفر رو بشناسیم، به این ترتیب که اصلا ایمان رو نمیشه شناخت، قرآن رو نمیشه شناخت مگر اینکه کافران و آن کسانی که قرآن رو انکار کردن بشناسیم. خیلی حرف مهمیه. دو نیروی مقابل یکدیگر در طول تاریخ حیات بشریت همیشه بودن و این نیروی منفی، این نیروی مقابل ایمان، مقابل خوبی ها حتی قبل از انسان آفریده شده. شخصیت ابلیس شخصیت بسیار پر رمز و رازیه، شخصیتش نه شخص خودش. چرا اصلا قبل از خلقت آدم ابلیس آفریده شده آماده و در کنار خلقت آدم و آغاز حیات بشر او مجهز میشه به تجهیزات دشمنی، بعد از تجهیز او آدم مجهز میشه به تجهیزات دفاعی و تازه در اولین اتفاقی که زندگی طبیعی بشر شروع میشه میبینید نقش دشمنی ابلیس یک نقش جدیه. گویی خداوند متعال میخواد به ما توضیحاتی رو بده در این باره و اون توضیحات خیلی مهمن، خیلی ما راهنمایی میکنن که ما در بحث تاریخ به کجاها نگاه بکنیم. یکی از اون توضیحات، یکی از اون پیامهای وجود چنین جریان دشمنی با حیات انسان و با سعادت انسان اینه که اگر انسان موجودی هست که بناس قرب به پروردگار عالم رو درک کنه و به خداوند متعال برسه و ارزشی در این رابطه حاصل کنه، فرقش با فرشته همینه که میتونه ارزش آفرینی کنه، فرقش با حیوان اینه که میتونه ارزش آفرینی کنه، این ارزش آفرینی در متن یک تقابل باید باشه و این دشمنی ظرفیت و زمینه ایست که تو اون فضا تازه آدم میتونه رشد خودش رو ترجمه کنه، تفسیر کنه، رشد خودش رو طراحی کنه، برنامه‌ریزی کنه. لذا توجه به موضوع دشمن برای انسان یک توجه بسیار کلیدی است. من فکر میکنم از مکائد خود ابلیسه که کسانی زندگی بکنن بدون تصور دشمن، بدون احساس حضور دشمن، بدون نگاه به دشمن. اولیاء خدا هم در این زمینه رسالت خیلی بزرگی داشتن. رسالتشون این بوده که بیشترین درگیری رو با دشمن داشتن، بیشترین صدمات رو تحمل کردن، بیشترین مظلومیت ها رو تحمل کردن. او وقتی الگوی ماست در جهت تقرب الالله، یقینا او الگوی ماست در درگیری با دشمن، او الگوی ماست در تحمل مصائب در این راه، او الگوی ماست در نحوه مبارزه. اولیاء خدا فقط نمیخواستن خودشونو به ما نشون بدن، اتفاقا گاهی از اوقات احساس میشه که اولیاء خدا بیشتر از اینکه خودشون رو به ما نشون بدن، می‌خواستن دشمن رو به ما نشون بدن. دیدن دشمن، دیدن اون نقطه مقابل ساده‌تر از دیدن دوسته، چون دشمن یه موجود زمینیه، دوست یه موجود آسمانیه. دشمن خیلی قابل درکتر حسش تا ولی خدا. ولی خدا عاشق خداست یعنی چی؟ خیلی سخت فهمیدنش. اما دشمن خدا دشمنی میکنه با خدا و ولی خدا، احساس این خیلی رو بهتر قابل درکه. یه زیاد ایمان به غیب نمیخواد، یه زیاد ریاضت نمیخواد که آدم اینو بشناسه. حتی بنده در یکی از نقاط کلیدی تاریخ مثل کربلا واقعا تصورم این است که ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشون هر چه ازشون سرزد طبیعی بود، قابل انتظار بود. زیاد گویی زیاد ابا عبدالله الحسین تو کربلا به دنبال نشان دادن منش و راه خودش نبود، بیشتر از این که بخواد خوبی های جبهه حق رو در کربلا به نمایش بگذاره، میخواست عمق فجایع جبهه باطل رو به نمایش بگذاره. لذا قومی هم که در تقدیر الهی پیدا شدند و مقرر شدند و معین شدند، البته اراده خودشون دخیل بود، برای دشمنی کردن با ابا عبدالله حسین قوم ویژه‌ای بودند. ما اگر مطالعه کنیم کربلا رو و بیش از مطالعه دشمنان ابا عبدالله حسین در کربلا بخوایم به مطالعه خود یاران ابا عبدالله حسین و امام حسین بپردازیم، اشتباه کردیم. میخوام خدمت شما عرض کنم گویی در کربلا بیشتر محل نمایش اشقیاست، فهم کربلا بیشتر وابسته است به شناخت اون جبهه، اونا رو باید دقیق تحلیل کرد. خیلی این جبهه مقابل قابل تأمله. حتما شما بی حکمت که نمیدونید هیچی، سرشار از حکمت میدونید که هیچی، بلکه محوری ترین پیامها رو در حکمت خلقت ابلیس در کنار آدم میبینید، حتما اینطوره. و حتما بعد از آغاز حیات بشر در درگیری هابیل و قابیل، شناختن حال قابیل براتون اهمیت کلیدی داره. و حتما وقتی برسید به زمان پیامبر گرامی اسلام، بخواید تاریخ مکه رو مطالعه بکنید، براتون خیلی اهمیت پیدا میکنه چه کسانی چرا مقابله کردن و چگونه مقابله کردن. دشمنان پیامبر گرامی اسلام و آنان که ایمان نیاوردن، براشون برای ما اهمیتشون بیشتر میشه، خصوصا در این زمان ما، خصوصا در این زمان ما که من از شدت وضوح شرایطی که در این زمان ما باهاش مواجه هستیم اصلا به تعجب هر لحظه واداشته میشم که تو چه زمانه ای ما اصلا داریم زندگی میکنیم. تو زمانه ای که دشمن حضورش از حرم الشمس، دشمنیش از حرم الشمس و درگیری ما با دشمن از حرم الشمس، و اصلا زمانه آرامی نداریم. نه این ناآرامی ناشی از وجود دشمن باشه، ناآرامی زمانه ما ناشی از ناآرامی دشمن ماست که داره همینجوری بالبال میزنه خودش رو به ما بشناسونه و ما بفهمیمش. شاید اگر این حرفا که تا اینجا گفتم رو بپذیریم، بشه این تحلیل رو هم کرد که اوج مقدم سازی ظهور برای ظهور حضرت در اوج معرفت جهان بشریت نسبت به دشمنان بشریت باشه. اگر شما دنبال این نمیخواد بگردی که آقا امام زمان علیه السلام کیان، چجوریان، ما بشناسیم ایشون رو، بله خب اون شناخت اجمالی، اون شناخت ایمانی، اینها همه خوبه، مفیده، ولی حضرت پشت پرده غیبت هم. آقا شما پشت پرده غیبت هستید، ما نمیتونیم خوب معرفت پیدا کنیم، شما تشریف بیارید ما خوب بشناسیم شما رو، بعد انشالله یاری میکنیم، بیشتر جذب میشیم. ما نمیخواد شما ما رو بشناسید، حالا جذب بشید، شما دشمن خودتو که میتونی بشناسی، این با تمام هیکلش مقابل شماست، باید تمام وجود نفسش مقابل شماست، شما اونو خود خوب بشناس، ببین چه مرگشه، ماهیتشو بفهم. ما در دشمن شناسی اگر رشد کنیم همین زمان بهتر میتونیم چکار کنیم؟ خودمون رو به معرفتی در حد و اندازه های مقدم سازان ظهور و بلکه سربازان عصر ظهور و یاوران امام زمان علیه السلام برسونیم. و اصلا ظهور معناش ورق خوردن تاریخ حیات بشر هست، که آنچه قبل از ظهور بوده همه در یک فصل میتونه قرار بگیره نسبت به بعد از آنچه بعد از ظهور خواهد آمد، چون بعد از ظهور این موضوع دشمن به یک جایی میرسه که ما اصلا عصری به نام عصر مهدوی و عصر پس از ظهور خواهیم داشت. انگار حیات بشر آغاز میشه با وجود یک دشمن که دشمنی میکنه، و این حیات بشر ختم میشه به یک جایی که بشر دشمن رو شناخته و تونسته از صدش عبور کنه. من خلاصه کردم تاریخو، ببینید اینجوری درسته؟ وقت طبیعیه در لحظه های آخر دشمنی های خودش رو به اوج برسونه. من هیچ ابایی ندارم از اینکه همینجا با دوستان خودم شروع بکنم به نتیجه گیری کردن، چون این مقدماتی که عرض کردم مقدمات خیلی بدیهی و روشنه، کنار هم دیگه گذاشتنش هم زیاد کار عجیب و غریبی نیست، نتیجه گیریش هم خیلی ساده است. شما آقا با این حرفی که زدی از اول خلقت تا زمان حیات بشر که بحث هابیل و قابیل مطرح شد، تا همه انبیاء الهی که داستاناشون در قرآن کریم اشاره میشه، تا به بعثت پیامبر گرامی اسلام، تا همین زمان یکی از محوری ترین نکات حیات بشر رو دشمنانی که برای بشریت قابل تصورن و تحقق پیدا کردن در عالم واقع تلقی کردیم. خب حالا نتیجه میگیرم این که انسان بخواد انسان باشه باید دشمن خودشو بشناسه، بخواد انسان زندگی کنه باید در متن درگیری زندگی کنه، و بخواد جامعه بشری رو به نقطه نهایی سعادت که فرمودن یه همچین نقطه ای وجود داره که اون ظهور برساند، باید از صد این دشمن تاریخی بگذره، ابلیس رو سر ببره و تمام ابلیسیان رو در جهان نابود کنه. خب این بدون معرفت نمیشه، بدون استعداد نمیشه. شما باید یه جوری ختم به خیر بکنید این داستان دشمنی دیرپای دشمنان بشریت رو با انسان، که دیگه بازگشت نداشته باشه. حالا من نتیجه گیری میکنم اگر واقعا این حرفای بنده درسته که خدمت شما عرض کردم، عاقلانه تر، معنوی تر، عاشقانه تر، عارفانه تر این است که ما در متن زندگی خودمون زندگی یک مبارز با دشمن و یک زندگی مجاهدانه در درگیری مداوم با دشمن رو طراحی کنیم. اینو بهش میگن یه زندگی انقلابی، یه زندگی چریکی، یه زندگی غیر غافلانه، یه زندگی غیر بروار. از همینجا انقلابیگری شروع میشه، روحیه انقلابی آغاز میشه، در همینجا عرفان و معنویت نابی که امروز ما نیاز داریم کاملا ترجمه میشه. ما باید تو این درگیری زندگی کنیم، چون این درگیری رو میخوایم تمام کنیم. جالبه این پرسش زمانه ماست از ما که شما میتونید این درگیری رو تمام کنید، میتونید به دشمنی با انبیاء الهی پایان بدید. سوال خیلی برجسته ایه، عادی نیست اصلا این سوال. سوال زمانه ما از ما اینه که شما میتونید جریان پیوسته سهمگین و سنگین دشمنی رو به پایان برسونید. یا نه، اینو باید خیلی ما بهش توجه کنیم. الان ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، باید این فضای جلسه‌مون شبیه فضای جلسه اتاق عملیات دوران دفاع مقدس بشه. چاره ای نداریم، ما اصلا توی همچی زمانه داریم زندگی میکنیم. اگر نبود احتمال آخرالزمان بودن، اگر نبود که این شرایط خیلی عریان دشمنی های سخت رو داریم میبینیم، و اگر یه موجوداتی بودیم در 500 سال پیش داشتیم زندگی میکردیم، اون زمان هم باید توجه به این معانی میداشتیم، اون زمان هم باید یادمان میبود که حیات انسان با دشمنی ابلیس آغاز شد و حیات جامعه بشری با دشمنی قابیل با هابیل آغاز شد، و اون زمان اگر تو مؤمن و امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودی، باید میدونستی که له شده ترین و مظلوم ترین قوم تاریخ هستی، در حالی که بیشترین حق با توه، خصوصا 500 سال پیش. اون زمان باید دوباره توی همچی فضایی زندگی میکردی و رشد میکردی. الان که دیگه مضاعف شده این انگیزه، حالا دیگه مقدار سوالای نمیدونم بی ربط یا با ربط بپرسم. آموزش پرورش ما داره دانش آموزهای ما رو تربیت میکنه برای حضور در جامعه ای که بناس با دشمنانی به ستیزن. اینه، شما ازدواج میکنید، سبک زندگی خودتون رو طراحی میکنید برای یک زندگی مشترکی که در متن یک نبرد میخواد شکل بگیره و پیش بره بره جلو. اینا معناش نیست که خواب و آسایش نداشته باشیم، ولی فضا دستمون باشه تا از راه خارج نشیم. چی آدم رو از راه خارج میکنیم؟ همین که این دشمن رو ازش غفلت بکنیم. فرهنگ قرآن ماست، یعنی قرآن رو شما بخونید میبینید. من امشب یه آیه از قرآن رو برای شما آوردم که این آیه قرآن رو مربوط میشه به آغاز دعوت علنی پیامبر گرامی اسلام. از اینجا به بعد پیامبر گرامی اسلام دعوت رو علنی کردن. دعوت رو علنی کردن با چه امری؟ با چه امری؟ با چه کلمه‌ای آغاز کردن؟ شما چی فکر میکنید؟ مثلا چند تا کلمه پیشنهاد بدید. خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام بفرماید که دعوت رو علنی کن، حالا برو همه رو دعوت کن. چه کلمه‌ای بفرمان خوبه؟ و هدایت کن مردم رو، سخن بگو با مردم، مثلا دعوت کن همه رو. چی باید بیم؟ اد او الارب بکر مثلا، اینجوری بگی خوبه؟ قیام کن مثلا، به پاخیز، انذر، چی کلمه خوبه گفته شده باشه مثلا خوبه؟ میخواد فضا دستتون بیادا، میخواد جنگه. کلمه رو میفرماید که یه کلمه جنگیه، اون جنگ شهری. میفرماید فصدع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین. فصدع یعنی چی؟ سخنی که میگویی و اختلاف میافکنند، دعوا ایجاد میکنند. شروع کن دعوا رو. یعنی این ترجمهش نیست دا. مترجمه میگن فصدع دو تا معنا داره، یکی سخنی که میگویی و اختلاف ایجاد میکنی، یکی سخنی که آشکار میکنی. خب جمعش بکنی با هم دیگه از چه کلمه ای میشه؟ انگار بار روانی خاصی داره فصدع. بار روانی کلمه فصدع برمیگرده به چی؟ به ایجاد درگیری. کلمه ای که آشکار کن، و البته اینو آشکاریش، آشکار شدنش عوارض داره. شروع کن. این شروع کن با شروع نجاری فرق میکنه. حالا یه چوبی رو میخوای ببری، حالا شروع کنیم خونه رو تعمیر کنیم، شروع کنیم بریم خواستگاریش، اون خب گل و بلبل دیگه. شروع کنیم بریم خواستگاری، شروع کنیم به درس خوندن، ها، شروع کنیم به معلمی کردن، نه، شروع کنیم به درگیری. فصدع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. جمله بعدی هنوز آیه تموم نشده، جبهه مقابل ازش سخن گفته میشه. انا کفیناک المستهزئین، ما مسخره کنندگان رو از سر راه تو بر میداریم و کمکت میکنیم اونا به تو ضربه نزنن. خب حالا دیگه از همون اول خط و نشانه، الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ما میدونیم که تو در سینه خودت رنج میکشی از آنچه که آنان میگویند. خب ببینید اینا آغاز این درگیریه، کاملا آشکاره. همه مفسرین میگن با این آیه کریمه دعوت علنی آغاز شد و درگیری ها شروع شد. خود آیه هم داره به درگیری اشاره میفرماید. الان این درگیری به اوج رسیده. این قرآن ماست. ببینید آقا، من هیچی قابل مقایسه با قرآن نیست، ولی از باب بالاخره مجبور میشه آدم گاهی یه چیزایی رو در مقام تشبیه استفاده بکنه. مثلا کتابی به نام دیوان حافظ فضاش آغشته از دشمنی نیست، به یه جنبه ماجرا توجه داره و اونم به حضرت دوسته. ولی کلمات قرآن چرا این گونه نیستن؟ چرا قرآن کریم بسیار واقع بینانه تر طراحی شدن توسط پروردگار عالم؟ و این واقع بینی بار روانی آیات قرآن رو که چه عرض بکنم، صریح آیات قرآن رو کشونده به فضای درگیری. آقا این دین برای خیلی ها شناخته شده نیست، قابل تحمل هم نیست. در متن درگیری دین تولد یافته، حیات بشر در متن درگیری طراحی شده، و خصوصا الان که این درگیری ها داره به اوج میرسه. خصوصا این که به ما گفتن روزی این درگیری پایان خواهد یافت، علائمش اینه و ما داریم احساس میکنیم. مبادا در زمان ما میخواد این درگیری به پایان برسه، پس یعنی این درگیری در زمان ما به اوج خواهد رسید. دینه بدون درگیری چی میشه اون وقت؟ مثلا امکان داره؟ وقتی زندگی انسان بدون درگیری نیست، قبل از جناب عالی 6000 سال قبل از جد بزرگوار شما دشمن شما خلق شده، اون همینجوری پرورونده شده برای اون لحظه ای که بیاد دشمنیشو با شما آغاز کنه. قبل از اینکه شما مجهز بشید، او مجهز شده به دشمنی با شما، ابزار خاص دریافت کرده. و بعدش حضرت آدم الان نبی نبا علیه و علیه السلام ابزار خاص دریافت کردن تو اون دعایی که کردن، و الا بله خب ابزار عمومی رو داشتن. من خواهش میکنم این پیام رو از این خط تاریخی که برای حیات بشر هست و آیات قرآن و تاریخی که سرنوشتش معلومه دریافت کنید. دفاع مقدس مسئله خیلی با عظمتیه، خیلی عجیبه. هر چی فکر میکنم خدایا تا یک حکومت اسلامی اینجا برقرار شد یک جنگ خانمانسوز تقریبا جهانی رو کف دست این ملت گذاشتی. چرا؟ واقعا شما فکر کنید چرا؟ از تدبیر الهی، از اون الطاف خفیه‌ای که پشت این جنگ بوده شما سوال بکنید. ولی خب دشمن احمقی به تعبیر حضرت امام اومد یه سنگ انداخت و 8 سال ما رو درگیر کرد و الان خودش نابود شد رفت. و اینجوری شما میتونید به مسئله نگاه بکنید، ولی عمیق نگاه بکنیم. اون حرفای حضرت امام رو به یاد بیاریم که اون جنگ از الطاف خفیه الهی بود. یه قسمتش رو حضرت امام تونستن بگن، ولی من خواهش میکنم این اتفاقها بدون اذن پروردگار عالم و بدون حکمت رخ نمیده. حکمت اینا رو بفهمیم. آقا انقلاب اسلامی شده یک جریان فراگیر آموزش قرآن، تجوید، مفاهیم را میندازیم. میفهمد نمی خوبه خوبه نقاط شروع کنی یه جنگ حسابی را میندازیم تا همه درس‌ها رو بده. آقا انقلاب شده دانشگاه نهج‌البلاغه را میندازیم همه بیان صحیفه سجادی بخونن. آقا انقلاب اسلامی شده اسلامو بشناسیم میریم کلاس عقاید. خوبه خوبه زیاد شروع نکن، ما یه جنگ را میندازیم تا حسابی دین جا بیفته. بابا آخه چرا جنگ را میندازی؟ این اتفاقی بوده که افتاده و من نمیخوام این رو ساده تلقی بکنم. نسل آینده با یاد اینها و با الگویی که از دفاع مقدس گرفتن زندگی کنن، برن جلو. تولد انقلاب ما توأم با دشمنی بوده. آغاز تثبیت نظام توأم با دشمنی های سخت‌تر بوده. این برای چیه؟ ما جنگی زندگی کنیم. جنگی زندگی کنیم. الان در اطراف ما امدادهای غیبی الهی در چی خودشونو دارن نشون میدن؟ در جنگهای ظالمانه و خانمانسوز، در جنگهایی که کمتر نمونش در تاریخ بوده. بنده هی خودم رو تسلا میدم و میگم حالا بالاخره درگیری هایی هست، چیزی نیست، آدم نباید قاطی بکنه که بالاخره از بالا نگاه کن اینا بالاخره دشمنی دشمنه. ولی آدم هی هر روز اخبار میشنوه. امروز من شنیدم که یه گور دست جمعی در کنار شهر لازقیه، شهری که علویون دارن تو زندگی میکنن، پیدا شده 800 نفر یک جا به خاک سپرده شدن. گوریه که براخره از این مظلومین و مؤمنین کشتن تروریستا و تو اونجا دفن کردن 800 نفر. هیچ کس تو دنیا ککش نمیگذه. 80 نفر آدم کشتن نصف کشی نیست. مطمئن باشید این یه نمونشه. ما داریم تو این جهان زندگی میکنیم، ما داریم کالاهای اینجور آدم ها رو استفاده میکنیم، ما داریم با اینجور آدم ها معامله میکنیم. ما تو این جهان داریم زندگی میکنیم. اونها دستشون به ما برسه میلیون میلیون گورهای دست جمعی در اطراف شهرهای ما درست خواهند کرد. شما مطمئن باشید اونها فقط به دلیل شجاعت و صلابتی که در ما دیده بودن و به دلیل ترسی که از تکثیر ما دارن جرأت نمی کنن جلو بیان. البته مقدمات رو دارن فراهم میکنن که ببینن میتونن جلو بیان. چرا خودشون از جنایتاشون فیلم برداری میکنن پخش میکنن؟ یه نفر آدم عاقل تو اونا نیست رو بود این کار. خب فیلم نگیر پخش بکن. سنی های سوریه هم دشمن شما شدن، سنی های منصف دنیا هم دشمن اینا شدن. چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنن اونا؟ دشمن میخواد رعب و وحشت ایجاد بکنه. و خیلی تحلیل های عمیق‌تر از این که من نمیخوام الان در موردش صحبت بکنم، یکی از تحلیل ها این لطف خفیه الهیه. تو تکلیفتو روشن کن، تو نحوه زندگیتو مشخص بکن. بنده زندگی خودمون رو مانند کسی میدونم که در آغاز یک خط مسابقه در 200 متر چمباتمه زده. چی میگن اونجوری میشینن؟ چی میگن؟ در حالت استارت نشسته، تو اون حالت نشسته، آماده است برای حرکت. ما فضای زندگیمون اینجوریه، منطور نه برای حرکت کردن با شورت و زیرتی، هم برای اینکه به یه جایزهی برسی و بعد هم براش کل بکشن و سود بکشن، نه برای بله. حالا اون مثالی که شما دیدید رو میخوام بزنم، مثالی که شما ندیدید رو چجوری بزنم؟ بخواستم میگم مثال شب عملیات پشت خاکریز، آماده ای که بگن حمله رو شروع کن. اون ندیدید که آخه عزیزان من فضاد بشم، آخه ندیدید که من چی کارت بکنم؟ خب چه حسیه؟ من به شما بگم، فقط خاطره نمیدونم شنیدید نه، اوج لحظه های معنوی رزمنده ها همون لحظه است. از اونایی که جبهه بودن بپرس. بعدش دیگه مشغول درگیری میشن، قبلش هم مقدمات دارن آماده میکنن. اون لحظه لحظه آخرین صحبت هاست با خدا. بعد میرفت دیگه خودش رو رها میکرد، خدا هم یه رهایی میداد بهش. یه هی تو راه نمیگفت خدایا خدایا، ولی خدا خدا میگفت دیگه. قرارمدار نمیذاش، قرارمدارشو گذاشته بود، بحثشو کرده بود، همه چیشو بارشو بسته بود. ما الان توی هم شهر زندگی میکنیم. اگر زمانه ما این زمان نبود و ما دوره هم جمع میشدیم میخواستیم تاریخ اسلام مطالعه بکنیم، باز باید میرفتیم یکی از محورهای کلیدی حیات گرامی پیامبر اکرم رو میخواستیم مطالعه بکنیم، باز باید محور دشمنی هایی که با پیامبر شد مطالعه بکنیم. درسته؟ اگر توی زمان دیگه ای بودیم. الان که دیگه شرایط ما رو به صورت مضاعف داره دعوت میکنه به این مسئله. آیه قرآن من براتون خوندم، فاستع به ما تو عمر، آشکار کن دعوت خودت رو. ولی بار روانی این کلمه بوی درگیری میده. و اعرض عن المشرکین، اعراض کن از مشرکین. دیگه بی اعتنایی به اونها، برو سراغ دلهای پاک. انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو کمک میکنیم در درگیری با مستهزئین. خب تا اینجای بحث، من از اینجای بحث یه نتیجه گرفتم. دوستان دیگه گفت چی؟ یه ضرب المثل دیگه اینجا هست که باید گفت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این خوبه. یکی دیگه چی؟ خواه پنگیر خواه ملال، چی بود؟ آه بله بله، چی دور بگو؟ من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. خود هر کاری دلت میخواد بکنم. دوستان من، ضرر نمی کنید اگر برای زندگیتون یه برنامه‌ای در حال استارت برای آغاز یک مسابقه به سوی نبرد نهایی بریزی، ضرر نمی کنی. و اگر بی خیال، بی دشمن، بی نگاه به دشمن زندگی کنی، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کسی که از دشمن بخوابد، زیر لگد دشمن، زیر پاهای دشمن از خواب بیدار می شود. ببینید بعضی ها خیلی علاقه مندن انقلاب رو نابودش بکنن. اینها در کارهای فرهنگیشون چیکار میکنن؟ به سرگرمی ها دعوت میکنن، به جاهایی که محل توجه انسان رو از نبرد، نبرد اصلی حیات بشر هست، میفرستن. این در نظر داشته باشید. دیگه من حالا دیگه بحث های مفصلی که در این رابطه میشه مطرح کرد رو عرض نمی کنم. مثلا بچه ها از کودکی با درگیری و کشتی گرفتن شروع میکنن زندگی خودشون رو، و هر کدوم باید یه تجربه ای از درگیری داشته باشن، به تفنگ علاقه دارن. من نمیگم حالا خوب ما با تفنگ بچه های خودمون رو تربیت بکنیم، ولی حس درگیری تو کودکان برای چیه؟ برای اینکه این انسان واقعا باید با درگیری عمر زندگی کنه. انشالله ما به این رشد برسیم که ظهور محقق بشه، بعد از اون درگیری هامون دیگه صرفا با نفس اماره باشه در محضر حضرت. بعد از اونم درگیری ها تموم نمیشه. نفس اماره به سو که تخمشو ملخ نمیخوره که، اون شازده هست هنوز. ابلیس رو سر ببرن، دشمن خارجی رو سر ببرن، اون شازده هنوز وجود داره و درگیری ادامه خواهد داشت. اصلا زندگی بشر با درگیری خواهد بود. ولی الان بشر تو دوران نابالغی خودش هست، حتما باید با این دشمن ظاهری و بیرونی کمک بشه که این درگیری رو مدام درش قرار بگیره. انشاءالله روزی آسوده خواهیم شد از این درگیری ها، و اون روز روز تشییع پیکر مطهر ما خواهد بود به سوی حالا دیگه بهش در هر قسمتش که تمایل داشته باشید میتونن شما رو ببرن اونجا. اون روز پایان درگیری هر کسی هست. اینو امام صادق علیه السلام فرمود، گفتن خب مسیر رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود در مخالفت با هوای نفس. گفتن کی میرسه؟ حضرت فرمودن که اولین روزی که وارد بهشت بشه. یا حالا این هوای نفس ما نمایندگان بیرونی پیدا میکنه، نامرئی و مرئی، مرئیشو ببین، همین دشمنانی که سر میبرند و دشمنی میکنن به انواع و اقسام، نامرئیش هم ابلیس رجیمه. بریم سراغ حیات پربرکت پیامبر گرامی اسلام. چرا ما روز اول وقتی میخواستیم بحث تاریخی خودمون رو شروع بکنیم رفتیم سراغ خوبی های عرب جاهلی؟ برای اینکه میخوایم این دشمن رو خوب بشناسیم. این فیلمسازها یه حرف خوبی میزنن، میگن که ما تو داستانهامون، البته خیلی از فیلمسازها دیگران هم یه حرفا رو میزنن، رمان نویس ها هم این کارا رو میکنن، میگن ما کاراکتری که داریم نباید به یک بار حتما بد او رو نشون بدیم. مثلا در همین سریال امام علی علیه السلام یا بعضی از سریال های دیگه من دیدم یه خوبی هایی هم قاطی بدی هاشون از اون شخصیت های منفی نشون دادن، بعد تو مصاحبه میگفتن خب ما عمدن این کار رو کردیم. آخه خب ببینیم این کیه. یکی از بازیگرانشون اتفاقا به من میگفت از این شخصیت های منفی، خودش به من میگفت که بله من سعی کردم یه خوبی هایی هم داشته باشه این آدم، مطلق فلانی بده، من چشمتو ببندی بگی فلانی بده. خب این درک صحیحی از او به انسان نخواهد داد. حرفای درستیه این حرفا. باید درست بشناسیم دشمن رو. اگه ابلیسه که ذخیره‌ش 1000 سال عبادت داره، چه خبره؟ آشناس با این کارا، بیشتر از ما آشناس. الان شما که نماز شب خوندن رو شروع نکردی، اون 100 سال شروع کنی نماز شب خوندن برید جلو، تازه میفهمی الان چه حالی داری. خودش هم تیک کرده، نمیگه که من دیگه نمیفهمم اینا رو، اینا در عدس من در رفتن، 100 سال نماز شب خونده. میگه برو بابا بینیم، بابا ما خودمون 6000 سال خوندم، من الان تازه میفهمم که تو چه حسی داری. برای این حست هم برنامه دارم. کسانی هم که در زمان پیامبر گرامی اسلام بودن آدم هایی نبودن که یک سر منفی باشن، جامعه ای نبودن که یک سر سیاه باشن. اون جامعه رو شناخت. اگر وجود چیزی به نام دشمن خیلی مهمه برای حیات انسان و رشد انسان، خب این دشمن رو باید دقیق مطالعه کرد. این چجوری شکل گرفت درش دشمنی کردن با پیامبر گرامی اسلام؟ غیر از اون سفارش های کلی قبلی، این تاریخ اسلامی که در مقابل ماست، اون سفارش های کلی چی بود؟ همون روایاتی که فرمود اگه بخوای قرآن رو بشناسی باید مخالفین قرآن رو هم بری بشناسی. امکان نداره بشناسی قرآن رو تا اون مخالفین رو نشناسی. غیر از اون سفارش های کلی، ما اصلا تاریخ پیامبر گرامی اسلام رو در درگیری با دیگرانی میبینیم که این دیگران از روز اول که اینجوری نبودن، که تا همین چند روز پیش داشتن احترام میگذاشتن به پیغمبر اکرم. من اولین ویژگی این دشمنان رو در رفتارشون، یه موضوعی هست که عرض کنم بارها به صورت پراکنده تو خیلی از صحبتها من به این ویژگی اشاره کردم، ولی انشالله بتونیم یکی دو جلسه اگه بشه حرف زد در این باره مفصل صحبت بکنیم، ببینیم که اینها چیکار میکنن، چرا قرآن بر این ویژگی، بر این روش دشمنی کردن دشمنان اسلام تأکید میکنه و ما چقدر باید به این کار توجه کنیم. مرحله اول دشمنی کردن با پیامبر گرامی اسلام با کدوم رفتار بود؟ حالا علل دشمنی رو ازش یه جلسه صحبت کردیم، باز برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم، چون یه جاهایی مفصلتر در اون باره من صحبت کردم دیگه زیاد بهش نپرداختیم. علت دشمنی رو چی گفتیم عزیز من؟ بگو. گفتیم این دشمنی چیزی از جنس حسادته. بحث ابو جهل رو گفتم بهتون دیگه اینجا. ابو جهل گفت همش اینا تو حسادت پس داری میکنی. قصه وابستگی به فرهنگ پیشینیان و اون سعادت به بت‌هایی که دارند و حالا نمیتوانند انس خود را تغییر بدهند نیست، اینو میگن تهش حسادت است که بد تجلی پیدا میکنه در این بهونه تراشی ها. قصه لذت جویی از گناه نیست، اینو میگن که آقا رسول خدا آمده کامجویی ما رو از گناه بخواد مانع بشه. اینو بهانه ممکنه بکنن اما تهش حسادت است. حتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا تحلیلشون اینه که بابا این داستان همون داستان ابلیس و داستان ابلیس سر حسادته. اینو باید خیلی شناخت. بنده یه جایی مفصل در مورد این حسادت صحبت کردم. حیفم هست که ما در کنار این بحث تاریخی، از کنار این موضوع حسادت که علت کلیدی دشمنی با همه انبیاز ساده رد بشیم، ولی خب دیگه بحثمون از تاریخ در میاد بیرون دیگه، چیکارش کنیم؟ حالا شاید برگشتیم ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی بگذارید من بگم حالا این دشمنی شکل گرفته بر مبنای حسادت. خب اطرافش هم یه مقدار جهالت هست، یه مقدار حب دنیا هست، یه مقدار اونا دیگه نخود لوبیاشه، اونا دیگه نکات فرعیه. این حسادت موجب عداوت شده. اولین عملیاتی که انجام میده چیه؟ اینجوری تاریخ زنده میشه، میاد توی ضربان قلب امروز این جامعه و همه جوامع بشری. اینجوری تاریخ یه رفی نفس میکشه، انگار داری در دل تاریخ زندگی میکنی، تاریخ گذشته، و تاریخ گذشته با الان برات فرقی نخواهد کرد. خواهش میکنم این نکات کلیدی رو ببینی. فستع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین. خب مشرکین چه مرضی؟ چجوری مرض میریزن؟ چجوری اذیت میکنن؟ انا کفینا کل مستهزئین. اولین عملیات دشمنی تمسخره. اولین عملیات، اولین علت حسادت، اولین عملیات استهزاء. یا حسدا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. تأمل بفرمایید، خواهش میکنم، شما آدمای باهوشی هستید. اولین عملیات استهزا. میفرماید یا حسرتن علی العباد، ای وای بر بندگان خدا، هر پیغمبری رو فرستادیم مسخره کردن. داستان مسخره کردن ها و انواع و اقسام مسخره ها رو هم بیان کرده خداوند متعال در قرآن، نمونش در سوره مؤمنونه. حالا دیگه بهانه های استهزا متفاوته از اونجایی که
بله حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام که اولین پیامبری است که قصه هاش در قرآن شروع میکنه مفصل بیان شدن و از قدمای از انبیاء الهی هست، شروع میشه که یک خیلی داستانهای استهزائش درشت نمایی شده تو قرآن، خواسته خدا ما ببینیم قشنگ، انگار برای کودکان مکتب معرفت به دین خدا خواسته این قسمت رو تصویری هم بکنه که ایشون توی خشکی شروع کرد کشتی ساختن. خب معلومه مسخره میکنن، خدای من من میخوام تو ببینی مسخره میکنن، فهمیدی حالا مسخره میکنن؟ میگفتن نگاه کن کشتی داره میسازه وسط کشتی، نگاه کن تو خدا. خب خدا تو هم پا میدیدی دیگه، اصلا یه موضوع فرعی نیست، مفصل قرآن بهش میپردازه. حالا خدایا تو چرا این دستور رو دادی؟ میگفتی که نارو دریا کشتی بسازه، میگفتن آقا میخوام فرار کنم، مسخره میکردن، بازم مسخره میکردن، ولی خب مسخره خورش دیگه ملس نبود انقدر. وسط خشکی کشتی بساز، میگفتن آخه تو این کشتی به این عظمت داری میسازی، کی میخواد اینو بره تو آب؟ ایشون گفت آب میاد اینجا، فهم میخواد آب میاد اینجا، آخه آب چقدر میاد؟ شما تصور بکنید این صحنه رو خدا برای چی ایجاد میکنه؟ اصلا توضیح میخواد من بدم؟ عملیات استهزاء. اول قرآن میبینی درباره منافقین میفرماد اونها استهزاء میکنن مؤمنین رو، اول قرآن بحثای در اون جامعه دینی هم که هست دوباره بحث استهزائه، ول نمیکنه خدا این داستان استهزاء رو. خیلی باید در مورد استهزاء بحث کنیم. یه دفعه بحث استهزاء جزئی میشه، جزئی میشه، کوچولو میشه، کوچولو میشه، تا اونجایی که میبینید برای بچه‌ها تو دبیرستان از ترس استهزاء حجابشون رو ضعیف میکنن، به سمت نمازخونه نمیرن. خیلی ساده. یه دفعه میای تو ماهواره‌ها میبینید تو خونه ها محور کارشون استهزاء مقدساته و استهزاء خط ناب اسلامی. این استهزاء ول نمیکنه این جریان رو، و استهزاء اول ماجراست، بعدا انشاءالله به سر بریدن هم میرسه. حالا به سر شما برسه یا نه اون دیگه بستگی به لیاقت داره و شجاعت شما، انشاءالله بتونید دشمن رو از پا در بیاری. استهزاء کجای ماجراست؟ رسول گرامی اسلام دعوت کردن فامیل خودشونو، دیگه فامیل، دیگه فامیل، دیگه گفت گوشت رو بخوره استخونه دور نمیندازه. فامیل اونم تو اون زمانی که قبیله گرایی دیگه رواج داره، دیگه فامیل یعنی خوب دیگه، و تازه فامیل نزدیک رو هم حضرت دعوت کردن، نه فامیل دور دعوت کردن. بعد کلماتشون هم خیلی صمیمانه بوده اونجا مطرح شده، کلماتی که شما جای دیگه علامت گذاری شده، منظورم اون کلمات نبود. فامیل نزدیک دیگه احساس رقابت نمی کنه، احساس قرابت می کنه. خب اکشن عمل اونها تو جلسه چی بود؟ تا پیامبر گرامی اسلام بعد از آبگوشتی که دادن، شامی که دادن، نهاری که دادن، بعد از اون دعوت خودشون رو بیان کردن، اونا شروع کردن با تمسخر و خنده برخورد کردن با پیامبر گرامی اسلام، خصوصا که علی ابن ابی طالب علیه السلام در سن نوجوانی بلند شد عرضه داشت یا رسول الله من به تو ایمان می آورم، و دیگه اونا خندهشون شدیدتر شد، و وقتی رسول خدا فرمود پس ایشون وصی من هست باید از او اطاعت کنید، دیگه اونا روده بر شده بودن حتما از خنده. من عرض خودم رو تمام بکنم، فقط موضوع یه بحث مقدماتی داشتیم روش فکر کنید، زندگی جنگی داشته باشی، ضرر میکنی دشمن بیخ گوشته، انشالله امیدوارم انقدر همت و غیرتت برانگیخته بشه بالا بره افزایش پیدا بکنه که بخوای دشمن رو از سر مظلومان عالم برداری. یه دعا کنیم ببینم چند نفرتون الهیام میگید. حالا من نمیخوام ببینم، ملائکه میبینن الان حساب کتاب میکنن، به ظاهرت هم نیست، اون آهی که در نهاد سوزان بلند میشه اون آه تعیین کننده است. خدایا ما رو واسطه ریشه‌کنی ظلم از عالم قرار بده، ما رو قوم منجی مظلومان عالم قرار بده. واقعا واقعا شما نظرتون همینه؟ حالا ما با سوریه چه کار داریم؟ یه پیغام بده یواشکی، یه پالسی بفرست و سیاسی صحبت نکنیم، بدش کنترل خدا. ما با سیاست چی کار داریم اصلا؟ پدر سیاست بسوزه. مثلا تو عالم سیاست یه همچین اتفاقایی ممکنه بیفته. آدم سیاست میگن پدر مادر نداره، این سیاست ها میگه من یه چیزی اونجا میگم، بعد اونجا تکذیب بکنیم، بعد اونجا ماسپالش میکنیم میره دیگه. و اونا گفتیم، ما که گفتیم، به اینا گفتیم، ما که نگفتیم. و عالم سیاست تو مریخ اینجوری ها. تو سودت رو بر ما خرجش میکنیم اینجا هم اینجوری اینجوری. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور منجی عالم قرار بده. خدایا یه ذره شباهت به منجی در ما ایجاد بگردان. به خدا لبخند آور کسانی که میرن در خونه آقا امام زمان السلام بوی منجیگری نمیدن. ملائکه میگن تو چرا اومدی اینجا؟ تو چرا اومدی؟ تو چرا اومدی در اصلاح خونه؟ چرا در اصلاح خونه اومدی؟ برو اون طرف نونوایی اون بره نون میخوای. اون بره نونوایی حضرت هست، درمانگاه حضرت هست. اونا اصلاح خونه چرا اومدی؟ دعای ند به خون رفته دم در اصلاح خونه، جمع کرام برو رفته در اصلاح خونه. شما چرا در اصلاح خونه اومدی؟ یکی اون بحث ابتدایی، خواهش میکنم به دشمن بیشتر نگاه کنید، از دشمن به خدا پناه ببرید، خودتون رو برای مقابله با دشمن آماده بکنید. یا آیه قشنگی تو قرآن هست، الان متنش رو من یادم نیست، اگه کسی بخونه خیلی خوبه. فقط خدا خودش میتونه دشمن رو شما رو از بین ببره ها، میدونید که، ولی ما خواستیم لطف کنیم به شما بدیم شما به بین ببره، به دست شما از بین بره. بچه با چند تعبیر در قرآن کریم آمده این مضمون، ما لطف کردیم، خواستیم شما بالاخره مشغول بشید و رشد کنید. من که خودم میتونم هم ببینم، اگر نشین نفرین کن، منش آماده بشو، الهی ذلیل بشه، الهی ذلیل، این مال مامانته، خودت باید بری وسط میدون بگو الهی ذلیلش کنم این دشمن رو. آمینم نمیگه. این زندگی جنگی رو داشته باش، ضرر نمی کنی. نکته بعدی، خب دشمن رو هم وقتی خواستی بشناسی، استهزاء حسادت دشمن یادت نره، خیلی نکته قابل تأملیه. استهزاء دشمن هم یادت نره، خیلی نکته قابل تأملیه. ببینید دوستان من، این که دشمنان ثروتمندان، ثروتمندان میخواهند فقرا را بچاپند، این موضوع فرعیه و قاطی نکنی وقتی. این که آنها لذت جو هستند، میخواهند لذت و بی‌بندواری داشته باشند، پیامبران الهی میگویند کم لذت ببرید، لذت حرام نبرید، پس دشمنی اینا فرعیه، کوچه پس کوچه نرو، شاهراه برو. حسادت اصلی ترین علت دشمنی، خیلی باید گشتین و پیدا کرد و دقت کرد و شناخت. تا روز آخرم هست، آخرش هم زبیر مقابل علی ابن ابی طالب حسادت میکنه، گیر میکنه. استهزاء اتفاقا آقای زبیر، حالا ذکر خیرش به میون اومد، بنده نمیدونم نورا کیت، بذارید بگم، زبیر یک کسی بود که تو کلاس استهزاء خوب شرکت نکرده بود. من الان به شما عرض میکنم در کلاس استهزاء شرکت کنید، من پدیده رو میخوام بشناسم، تو این تیر اول شیطانه، بخورم باج زمین نابود شدم، این تیر اول دشمنه، بخورم باج زمین دیگه نمیکشم به مراتب بعدی، اصلاً بردارم برم سراغش. تیر اولی که میزنه زهردارم هست، زهر استهزا توشه، اگه تو رو بزنه زمین پاد زهرشو نزده باشی، تو دیگه فلجی، فلج دیگه نمیکشه به در اصلاح خونه.
زبر متقاعد شد توسط علی ابن ابی طالب علیه السلام که دست از جنگ بکشه. گفت آره یادم اومد، رسول خدا فرموده بود من الان نبردم با تو باطله. آقا فرمود خب بس ول کن دیگه، ول کن برو. آخرین کلمه ای که زبیر گفت و توی جنگ مقابل علی ابن ابی طالب بود در حالی که حق براش آشکار شد چی بود؟ شما بگی چی گفت؟ عبارتش چی بود؟ گفت زنای بصره اون وقت منو مسخره میکنن میگن ناکن ترسی، نمیکشم مقابل تمسخر قومم، نمیکشم، میرم جهنم. میریم که داشته باشیم. شبای جمعه خدا همه رفتگان مؤمنین و مؤمنات رو رحمت بکنه. پس خدا پدر برادران رو هم بیامرزه دیگه. ایشون خیلی روی این موضوع من خیلی توجه داشت. ما طلبه جوانی بودیم، هی لباس پوشیدن رو به تأخیر میانداختی، به عبا عمامه گذاشتن رو. ایشون گفت نه بپوش، عبا عمامه سرت کن. فوقش مسخرت میکنن دیگه، رسول خدا رو مسخره کردن، تو رو مسخره نکنن، یه جور ناجوان مردیه نسبت به رسول خدا. تو میخوای مسخره نشی؟ آره ما ازش در بریم. بعد ما حالا دیگه لباس پوشیدیم، ما میومدیم توی حوضه ای بود تهران درس میدادیم، یه کم مسیرمون با ایشون یکی بود. بعد ایشون یا ما رو سوار نمیکرد، میگفت برو خودت تو خیابون سوار شو برو، یا سوار میکرد وسط راه پیاده میکرد، میگفت بذار بره کنار خیابون چهار تیکه بهش بندازن. اصرار میگه حالا چرا شما شو که هستی بریم دیگه، بریم با هم بریم، ما خدمت شما هستیم، گفته گو میکنی نه برو پایین، برو یک بخیر یکی یه آدم بیشور پیدا میشه تیکه به شما مندازه. اصلا میگه با این میشه آدم مسخره نشه در راه دین؟ برو پاش بایستا. ولی بعضی ها خیلی زرنگن، میگن یه جوری بشه که ما مسخره نشیم، خیلی مهمه، یه جوری زیرابی میرن که دینداری بکنن و هیچ وقتم مسخره نشن. اونا خیلی آره. آره. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. یه فکری برای دشمن کردی، بعد یه فکری برای تمسخر بکن، بعدن با هم دیگه فکری برای دشمنی که استهزا میکنه انشالله خواهیم کرد. بساط استهزایشو به هم بریزیم. ما میتونیم خاتک بزنیم به استهزایش. زمانه زمانه عجیب غریبی شده. خدا داره قدرت میده به ما که زمینه استهزاء دشمن رو از بین ببریم. حالا در این باره صحبت خواهیم کرد انشالله اگر خدا توفیق داد. دوستان من اینجور دور هم جمع شدید، من میخوام یه یادی بکنم از عزیزترین کسان عالم که بزرگترین مصیبت‌های عالم بهشون رسیده بود و بدترین تمسخرها هم نصیبشون شده بود. میفرماید تو روایات از انسانیت آجون به دوره. حالا من این روایت رو نمیگم، دارم میگه برداشت خودم از روایت میگم. از انسانیت و آدمیت به دوره. یه کسی یه مصیبتی دیده، هرچند اشتباه کرده مصیبت دیده، درسته؟ دیگه شماتتش نکن، مسخرش نکن، حرف بش نزن، برش کن دیگه، اون مصیبت براش بس، درسته؟ حالا یه کسی یه مصیبتی دیده، هیچ تقصیری هم نداشته که این مصیبت رو دیده، هیچ اشتباهی هم نکرده، حالا بیان تمسخرش بکنن، او چه میکنه؟ چقدر دردناکه. من نمیدونم وداع علی اکبر با اهل خیام برای زینب کبرا سنگین تر بود یا وقتی اومد مدینه شروع کردن گفتن عبدالله ابن جعفر اینا همش تقصیر حسین توه ها، ببین شروع کردن به حسین زینب بد و بیراه گفتن. و من میخوام از رسول خدا دعوت کنم امشب در این مجلس روزه برای عمه سادات زینب گریه کنن. یا رسول الله یادتونه سنگ میزدن پیشانی شما میشکست، میامدی به دختر خودت میگفتی ان قومی لا یعلمون، دخترم گریه نکن، آب بریز من سر و صورت خودم رو بشورم، این مردم نمیفهمن. دلداری میدادی دختر خودت رو، نفرین نمیکردی اون قوم رو. میخوام بگم یا رسول الله یک کمی برای ما توضیح بده این صحنه رو. همه اونهایی که میفهمیدن زینب دختر علی ابن ابی طالب و فاطمه است، وقتی از پشت بام ها خاکستر به سر زینب کبرا میریختن، زینب کبرا باید به کودکان خودش، به کودکان حسین چه توضیحی بده؟ چجوری باید تحمل به شما صحنه؟ این استهزا شدن ارثیه گذاشته شده برای زینب کبرا، چجوری این درد رو باید تحمل کرد؟ چرا بعد از 1400 سال هنوز نام زینب کبرا بر زبان جاری میشه، دلها آتیش میگیره؟ چرا نمیشناسیم به خدا زینب کبرا رو؟ نمیشناسیم، سخت شناختن ایشون، شماتت های سختی رو تحمل کرد، شماتت‌های سختی رو تحمل کرد. یا ابا عبدالله اجازه میدید من روزه بخونم؟ کاش فقط تناب بسته بودن به گردن زینب کبرا، به خیابان‌ها کشیده بودن و به مجلس یزید. اما با سر بریده حسین، با چوب خیزران، با لب و دندان حسین بازی نمی کردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه های آه.